آخر این دوره جلسه ششم از دوره الهیات کمال Perfect Being Theology از کتاب دیوان Attributes Elements in Philosophy of Religion که نوشته آقای تی جی مسن استاد فلسفه دین دانشگاه آکسفورد. رسیدیم به بحث صفحه انتهای صفحه 49، بحث A Unitary Simple Necessary Person، در واقع شخصی که واحده یا داره، بسیطه و ضروریه یا واجب الوجوده. یعنی سه تا دیگه از صفات خدا رو میخوایم بررسی کنیم و بعد این کتاب دیگر تمام است. یکی صفت وحدت الهی، توحید الهی است. یکیش صفت بساطت الهی یا سیمپلیسیتی الهی است. یکیم صفت واجب الوجودی الهی است یا ضرورت وجود الهی است. در ابتدای این بخش نویسنده به وحدت یا توحید میرسه. این بحث توحید خیلی بحث جذاب و مهمی است توی بحث صفات خدا و میدونیم دیگه از نظر تاریخی برای مسلمان ها به طور ویژه، همه ادیان ابراهیمی به طور کل، ولی یک جورایی برای مسلمان ها به طور خاص‌تر، صفت توحید الهی مهمترین صفت خداست انگاری. و مدام برای اینکه مسلمان ها نشون بدن که دین ما خالص است، خالص داخل گیومه، ولی مثلا مسیحی‌ها و یهودی‌ها دین ابراهیمی داخل گیومه خالص نیستن، مدام میگن ما توحیدیم، اونا مثلا توحیدی نیستن. این اساس خیلی صفت گرانبار از ستیز و مناقشه و بحث صفت توحید الهی که حالا قدری ما اینجا، البته نه از حس تاریخی بلکه از نظر فلسفی، اینجا قدری بحثش خواهیم کرد انشاءالله. قبل از اون نویسنده جناب تی جی ماسن یه توضیحی میده که ما صفت توحید الهی رو چجوری باید بفهمیم. من بیرون از کتاب این نکته رو میگم، بیرون از کتاب و تحت تأثیر بحثایی که فیلسوفان مسلمان میکنن، اینی که ما وقتی میگیم خدا یکیه، اینجا منظور وحدت عددی نیست. توجه میکنید؟ چون ببینید وحدت عددی یه وقت از یه چیزی یکیه، ولی میتونه دو تا باشه، میتونه سه تا باشه، میتونه بی نهایت باشه، ولی الان یکیه، از قضای روزگار یکیه. الان وقتی میگیم یونیتی اصلا منظوری نیست، وحدت الهی و توحید الهی به هیچ عنوان منظور وحدت عددی نیست، یعنی یکیست در میان بسیاری، توجه میکنی؟ بلکه منظور از وحدت عددی یه معنای دیگه است که الان میخوایم بحث کنیم. این اساس تا الان فقط توضیح دادم که وحدت خدا به چه معنا نیست، حالا به چه معنا هست اون یه توضیحی میطلبه. و توضیحی که میطلبه اینه که ببینید ما تا به اینجا یه سری صفات خدا رو اگه خاطر شریفتون باشه در 5 جلسه گذشته بررسی کردیم. صفاتی که خدا قادر مطلقه، عالم مطلقه، خیرخواه محض و دیگر صفات. خدا آزاد است، مجبور نیست، یعنی چیزی از بیرون او رو ملزم نمی کنه کاری رو انجام بده و صفات دیگه. خب نسبت میان این صفات چیه؟ چه نسبتی میان این صفات برقراره؟ اول از همه این که صفات با هم باید با هم سازگار باشن. اگر این صفات با هم سازگار نباشن، سازگاری منظورم اینه که یکی دیگری رو نقض نکنه. یعنی عالم مطلق بودن خدا قادر مطلق بودن خدا رو نقض نکنه، اینا با هم سازگار باشن. این شرط اول توحید الهیه. یعنی یک موجودی یک پارچه و یگانه نیست اگر صفاتش با هم نخونه، سر و ته صفاتش با هم سازگار نباشه. به تعبیر دیگه پس ببینید الان تا به اینجا دو تا معنای توحید رو گفتیم که اینا منظور نیست. منظور وحدت عددی نیست، یکیست در میان بسیاری، یکیست ولی میتونسته بیش از یکی باشه. دو، منظور از توحید یا وحدت الهی قاعدتا این نیست که صفات مختلفی داره، این صفات با هم سازگار نیست. حالا یه معنی سومی میخوایم در نظر بگیریم. حتی اگر که خداوند وحدتش عددی هم نباشه، حتی اگر صفاتش هم با هم سازگار باشه، یعنی عالمیت مطلق خدا با قادریت مطلق خدا با هم بخونه، متناقض نباشه، این دو صفت با اینکه خداوند perfectly freeه، خدا کاملا آزاده، هیچ چیزی از بیرون بر خدا بار نمیشه، تحمیل نمیشه، با هم بخونه، با perfect goodness، با خیر محض الهی، همه این صفات یا هر صفت دیگه، همه اینا با هم چفت و جور بشه به تعبیری، بازن این معنای عالی توحید نیست. شرط لازم هست دا. شرط لازم توحید این هست که این صفات با هم بخونه، که با هم نخونه که اصلا اون چنین موجودی اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، چه برسه به این که واحد باشه وجودش اگه این صفات با هم واقعا متناقض باشه. اما اگه این صفات با هم متناقض نباشن، با هم چفت و جور باشن، بازم این شرط کافی توحید نیست. شرط کافی توحید به توضیحی که جناب ماسن میده این است که این صفات از دل همدیگه دران در یک نظام هرمی راجعه میکنی، یعنی به توضیحی که ایشون میده، یعنی کمال الهی صفت صفات خداست، یعنی مهمترین صفت الهی چیه؟ کمال الهی است. تمام صفات دیگر از دل صفت کمال الهی در میان. پس اون صفات دیگه نه فقط اینکه با هم سازگارن، بلکه از دل یک صفت بالاتری که در رأس هرم صفات و اسماء الهی قرار گرفته در میان، و اونی که در رأس اون هرم صفت کمال، یعنی کمال الهی اقتضای این رو داره که قادر مطلق باشه، کمال الهی اقتضای این رو داره که عالم مطلق باشه، کمال الهی اقتضای این رو داره که خیر محض باشه، و ضمناً کمال الهی اقتضای این رو داره که این صفات با هم چی باشن؟ سازگار باشه. از دل صفت کمال در میاد، در اینجا تعبیر انگلیسی فنیش entailment، یعنی مستلزم اونه، لازمش از دلش در میاد، منطقا نتیجه میشه. پس توحید الهی یعنی خداوند دارای صفت کمال است، و این صفت کمالش صفات دیگری رو مثل قدرت مطلق و علم مطلق و خیرخواهی محض لازم می آورد، و این صفات با هم چیه؟ سازگارن. پس الهیات کمال ما رو میرسونه به این که به توحید الهی، به توضیحی که دادم، قائل بشیم، perfect being theology. حالا بذارین یک نقل قول بیارم برای این که همین نکته که گفتم کجای کتابه. مثلا صفحه 51 بند یا همون پاراگراف اول، انتهای خط 1 به بعد، All of the attributes which go to make God be the particular thing that he most fundamentally is are not merely consistent but also coherent. They all derive from the uber attribute, if you will, of being the most perfect being possible. میگه نه اینکه فقط تمام صفات خدا با هم متناقض نیستن، کانسیستنتن، بلکه کوهیرنس دارن، یعنی از دل یک صفت برتری در میان، که اون صفت برتر عبارت است از اینکه خداوند کاملترین موجود ممکن. حالا پس این معنای توحید از دیدگاه جناب ماسن مشخص شد. حالا اینجا خب به هر حال جناب ماسن از سنت الهیاتی مسیحی میان، خب پس این وقت تثلیث چی میشه؟ تثلیث که یعنی خدا واحده، ولی در این حال یک اقنوم ثلاثه داریم ما، 3 divine persons، پدر، پسر و روح القدس. ببینید جناب ماسن وارد این بحث نشده،
به صورت مفصل، و ما هم وارد این بحث نمیشیم به طور طبیعی، چون این در واقع دغدغه الهیات مسیحیه، ما این مشکل رو نداریم در الهیات اسلامی، توجه میکنیم. و چون بحث ما اینجا الهیات فلسفیه، بحث ما اینجا الهیات هیچ دین خاصی نیست، درسته به اسلام گاهی اشاراتی کردیم، ولی بحث ما هیچ کسی رو ملزم نمی کنه که باید به دین خاصی باشه. حتی اگر بحث ما الهیات کمال رو نشون بده که معقوله، نمیگم اثبات میکنه بحث ما ها، اثبات خیلی ادعای حد اکثریه، ولی حد نهایت تلاش این بحث اینه که نشون بده که الهیات کمال ممکنه و معقوله، اما این که ثابته یا نه اون یه بحث دیگه. ولی حتی اگر الهیات کمال رو بتونیم نشون بدیم که ممکنه و معقوله، امکانش از این جهت که این صفات مختلف خدا همدیگر نقض نمی کنن و یک کل منسجمی رو تشکیل میدن که تمام این صفات از دل کمال الهی در میاد، کل پروژه این کتاب اینه دیگه، و بلکه کل پروژه الهیات کمال که این کتاب تلاشیست برای نشون دادن، تمام این رو نشون بدیم، کسی به این نمیرسه که خدا وجود داره، چه برسه به این که باید به دین خاص گرایش پیدا کنه. ببینید در کل کتاب جناب ماسن بارها و بارها میگفت if God exists، یعنی وجود داشتن خدا رو تو پرانتز گذاشته، و این کار کاملا معقولیه، چون میخواد طرحش رو محدود کنه، میگه من با اینکه خدا وجود داره یا نه الان کاری ندارم، برای اون باید یک بریم به یه فصل دیگری در فلسفه دین، اونم ادله اثبات وجود خداست. من میگم اگر خدا وجود داشته باشه چه صفاتی داره؟ یه گرایش مهم در بحث صفات خدا الهیات کماله، ما داریم الهیات کمال رو بحث میکنیم. بنابراین اساس کل این بحث حتی اگر معقول باشه ما رو ملزم به باور به وجود خدا نمیکنه، چه برسه به اینکه ما رو ملزم کنه به یک دین خاص. بنابراین اساس اینی که در یه دین خاصی به نام مسیحیت باور تثلیثی دارن، خدا رو یکی در این حال سه تا میدونن، this is not our concern here، دغدغه ما اینجا نیست در بحث از الهیات کمال. خب یه سوال، پس تا به اینجا ما معنی توحید رو گفتیم از دیدگاه جناب ماسن، معانی که توحید اصلا به اون معنا نیست یا صرفا به اون معنا نیست هم گفتیم، گفتیم خدا اصلا به معنای توحید عددی نیست، یکی در میان بسیاری، یا یکی در میان وضعیتایی که میتونست بیش از یکی باشه، هیچ کدوم از وحدت عددی به هیچ کدوم از این دو معنا خدا نیست. همچنین خدا توحید به این معنا که صفاتش با هم صرفا چفت و جور میشه نیست، بلکه توحید خدا این است که خداوند ذاتش مستلزم کماله، اوج کماله، و از این اوج کمال پاره صفاتش نتیجه میشه. این پس شد معنای توحید. حالا سوال، آیا توحید الهی به این معنایی که الان اینجا بحث کردیم، آیا مستلزم این هست که خدا بسیط باشه؟ من اینجا یه لحظه وامیستم اگه سوالی بود بکنی. اگر سوالی هست در این مرحله بفهم.
سوالی نیستش بدن.
بسیار خوب، پس من میرم جلو. این صدای کی بود؟ علیرضا تویی؟
نه من هادیم.
کی کسی؟
آره خودم، آره درست.
آها علیرضا، آها چون تو وسط بسمانی. بسیار خوب.
من جا موندم دنبال بچه ها رفته بودم دیر رسیدم.
ایوه خب خوش آمدید. بسیار خوب، پس اگه بحثی نیست با عزتون بریم جلو. آیا توحید الهی مستلزمه این هست که خدا بسیطه، یعنی به حالا به هر معنای بسیط؟ این از حالا به بعد میخوام بحث از بساطت بکنم. بین اساس تو کتاب کجاییم؟ نیمه آخر صفحه 51، simplicity، بحث بساطت الهی، که بسیار بحث پیچیده است، یکی از پیچیده ترین بحث ها در بحث از صفات خدا بساطته. ببینید یک معنا از بساطت که میشه گفت مورد اتفاق نظر خدا باورانه این است که خداوند جزء نداره، جزء مکانی، spatial parts. ببینید الان برای که مفهوم بیفته، ببینید ما جزء داریم، یعنی من برای اینکه بتونم چیزی رو بگیرم نیاز دارم به اون تکه از بدنم که بهش میگیم دست، برای اینکه ببینم نیاز دارم به اون جزء از بدنم که بهش میگیم چشم، یعنی توده قزروفی شکل که داخل جمجمه من. و هاکزا بخوام را برم به پام، اینه یعنی من موجود بسیط نیستم، موجود مرکبم، داره اجزا. خب به این معنا خداوند مرکب نیست بلکه بسیط است. چرا؟ چون این لازمه قدرت مطلق الهیه. قدرت مطلق الهی لازمش اینه که خداوند وابسته به هیچ چیزی غیر از خودش، غیر از ذات خودش نباشه. این معنی قیومیه. خداوند قیومه، یعنی به هیچ چیزی وابسته نیست، رو پای خودش واسطه به استعاده. و این اساس نیازمند اجزاء مکانی نیست برای اینکه کارش رو به سرانجام برسونه. این معنای ساده بساطت. تا به اینجا پس آن چیزی است که مورد اتفاق. حالا ممکنه بگم مورد اتفاق، شما بگید پس اونایی که قائل به جسمانیت الهی بودن چی؟ در مثلا سنت اسلامی، حالا در سنت یهودی هم داریم که خدا کشتی گرفت با حضرت یعقوب. در همون سنت یهودی هم کسایی داریم که اینها رو تحت و لفظی معنا نمی کنن دیگه. موسی بن میمون مشهورترین فیلسوف و الهیدان قرون وسطای یهودی که اتفاقا در سنت اسلامی هم نشو و نما داشته و از فلسفه موسوم به اسلامی هم تحت تأثیر گرفته، اونا خب تعلیل می کنن دیگه. همونطور که مثلا میگیم ید الله فوق ایدیهم در سنت اسلامی، میگیم دست خدا بالای همه دست هست، نمیگیم یعنی لیترالی خدا دست داره. حالا ممکن شما بگید خب چطور در سنت شیعی ما برخی از شاگردان امام صادق مثل هشام ابن حکم و اینا میگفتن قائل به اینن که خداوند جسمانیت داره؟ اون رو هم وقتی که بررسی میکنی آرایی که منسوب است به هشام ابن حکم، میگیم اونا نمیگفتن خدا جسمانیت داره به این معنی، به همین معنی که دقیقا ماسن آورده نیمه اول صفحه 52، یعنی special part، یعنی اینکه یک اجزای مکانی داره خدا. جسمانیت یه اصطلاحی بوده در اون زمان به معنی چیزی که روپای خودش میسته، یعنی همون چیزی که الان بهش میگیم قیوم. یعنی یک اشکالی که در اینجا پیش اومده این است که اصطلاحات در زمان معانی متفاوتی پیدا کردن. جسم اون مفهوم منفی رو که بعداً پیدا کرده نداشته اون زمان. وقتی میگن چیزی جسمه، چون جسم رو پای خودش میسته دیگه، بنده جسم هم رو پای خودم میسته. برای اساس اونم به اون معنا نبوده که اونا میگفتن خدا جسم به این معنا که داره اجزاء مکانی، اجزاء داره ابعاد ثلاثه است، طول و عرض و عمق و ارتفاع. نه، گفتن جسم یعنی رو پای خودش میسته مستقل. این اساس میشه که حالا من نمیدونم یه گوشه‌ای ممکنه در تاریخ ادیان توحیدی کسی پیدا بشه که بگه نه خدا لیترالی جسمه. متوجه این؟ حتی اون هشام ابن حکم و اینا میگفتن خداوند جسمه، ولی جسمون لا کل اجسام. گفتن خدا جسمه ولی مثل بقیه اجسام نیست. و این اساس خود همین هم نشون میده که اونا جسم رو به مفهوم دارای اجزا مکانی داره، ولی به هر حال مجموعاً میشه این رو گفت که اجماعی وجود داره که خداوند بسیط به این معنا که دارای اجزا مکانی نیست. سوال، حالا مکانی رو گوشیم کنار، زمانی چی؟ خدا مگر اگر ما تمپرالیست باشیم، قائل باشیم که خدا مخلد در زمانه، فرازمانی نیست، خب آیا خداوند اجزای زمانی داره یا نه؟ این مشکل تره پاسخه بهش، خیلی مشکل تره. ولی اگر کسی قائل به بساطت الهی باشه، در مفهوم نه فقط به این معنی که خدا جزء مکانی نداره، اونی که به نظر میسه همه روش اجماع دارن، ولو این که الفاظشون یه جوری باشه که ظاهره مثل هوشمند حکم که خلاف اینو نشون میده، ولی اونم تو عمقش بری جزء مکانی، ولی جزء زمانی چی؟ این بسیار بحث پیچیده است و داوری در موردش خیلی مشکلی. آیا اگه ما تمپرالیست باشیم، یه بار دیگه میگم، قائل به این باشیم که خداوند در زمانه، منحصر در یک زمان خاص نیست، مخلد در همه زمان هاست، ولی به هر حال زمانمنده، آیا این مستلزم اینه که دیگه خداوند جزء زمانی داره؟ خداوند به مثلا خداوند به دیروز علم داره، ولی به این معناست که علم او یه جزش تو دیروزه؟ یعنی علم خداوند جزء زمانی داره؟ این بحث بسیار مشکلی است. نویسنده وارد جزئیات این بحث نمیشه، میگه این خیلی بحث پیچیده است، ولی نهایتاً داوری که میاره این است که خداوند رو چه زمانمند بگیریم چه فرازمانی، یعنی چه تمپرالیست باشیم چه ای تمپرالیست باشیم، هیچ کدوم از اونا لازم نمیاره که خداوند جزء زمانی داشته باشه. بسیار خوب، اینم پس فعلا میذاریمش کنار. بحث بعدی این است که آیا بساطت الهی، بحث بعدی، لازمش این هست که خداوند هیچ صفتی نداشته باشه؟ چون صفت هم نوعی ترکیب ممکنه به حساب بیاد. بالاخره خدا عالم مطلقه، خیرخواه محض، قادر، یعنی یه مجموعه صفت در نظر میگیریم. آیا مجموعه این صفات ما رو به این میرسونه که خداوند مرکبه؟ مرکبه از صفات مختلفه. رو مرکب از یه مجموعه صفات میکنه؟ پاسخ اینه که نه لزوما، چون اگر بتونیم نشون بدیم که همه این صفات از دل کمال الهی در میان، آنگاه ترکیب صفات لازم نمیاد، بلکه همه این صفات از یک صفت الهی در میان، به اونم صفت کمال الهیه، نه فقط با هم سازگارن بلکه مرکب نمیکنن خدا رو. و این اساس داشتن صفات متعدد، صفات متعددی که ما به خدا نسبت میدیم، میگیم عالم مطلق، خیرخواه محض، آزاد، خالق، نمیدونم سمیع، علیم، همه اینا، اگر ببینید یه اگر بزرگی ها، ولی اگه بتونیم نشون بدیم همه اینها در یه مجموعه منسجمی از دل صفت کمال خدا در میاد، خداوند رو از بساطت، از سیمپلیسیتی نمی انداد. باز من اینجا به جهت اهمیت این بحث یک نقل قول بیارم، شاید مثال متنی 53 بند یا همون پاراگراف یکی مونده به آخر از خط دوم: God has a certain sort of unity. خداوند داره نوعی وحدت به این معنا که all of his essential attributes are derivable from his uber attribute of being the most perfect being possible, and many of his uniquely identifying essential properties mutually entail one another. میگه خداوند داره نوعی از وحدت به این معنا که تمام صفات اساسی خدا مشتق میشه یا منتج میشه، derivable، صفت عالیش یا صفت صفاتش که اون چیه؟ کمال مطلق الهیه. و بسیاری از صفاتش هم از دل هم در میان، نه فقط اینکه همه صفاتش از یک صفت برترش uber attribute که عبارت باشه از کمال مطلق در میاد، بلکه خود این صفات هم بسیارش از دل هم در میاد. پس دقت کنید، درسته ما الان تو بحث بساطتیم، ولی هنوز با بحث قبلی که بحث توحید الهی بود نسبتی داره. یعنی داریم میبینیم که آیا توحید الهی به بحث بساطت ربط داره؟ پاسخش اینه که بله. به این معنا که اگر که ما توحید الهی رو اینطور تصویر کنیم که کردیم که خداوند یک صفت عالی داره به نام کمال مطلق و صفات دیگرش از اون صفت در میاد، آنگاه خدا در این صفت نمی افته و مرکب نمی شود. بسیار خوب، سوال بعدی. خب ما اصلا فهمیدیم، قبول کردیم توحید الهی رو، قبول کردیم بساطت الهی رو هم قبول کردیم. اگر یاد عزیزان باشه ما در جلسه نخست از این سلسله جلسات یک تمایزی داشتیم بین صفات essential attributes of God یا essential properties of God and accidental properties of God یا ویژگی‌های ذاتی اساسی خدا و ویژگی‌های امکانی خدا accidental، و اشاره کردیم این تمایز اگه عین این بحثی که در سنت اسلامی داریم نباشه خیلی به اون نزدیکه. صفات فعل خدا صفاتی است که اگر یه موقعیتای پیش نیاد خداوند بالفعل اون صفاتو نداره، بالقوه همیشه داره، یعنی اون صفاتش تحقق پیدا نمی‌کنه. مثلا اگر خداوند جهانی نیافرینه، فرض کنید خداوند در تنهایی محض خودشه، هیچ جهانی نیافرینه، نه اینکه جهان ماها، هیچ جهانی نیافرینه، خب آیا بالفعل داره صفت خالقیت هست یا نه؟ نه، ولی قادر بر خالقیت هست؟ بله. پس قادریت جز صفات ذات خداست، ولی خالقیت جز صفات چیه؟ فعل. باید بالاخره خدا خلق کنه که خالق بشه بالفعل، بالفعل یعنی به شکل تحقق یافته. به این اساس قادریت جز essential properties of God، جز خصیصه ها یا ویژگی ها یا صفات ذاتی الهیه، ولی خالقیت اینطور نیست. حال نکنی چی نیافرین ولی همچنان خدا باشه، آن چیزی رو خدا رو خدا میکنه صفات ذاتشه. حالا یه عده ممکنه اینطور بگن که بساطت الهی مستلزم اینه که خدا صفات امکانی نداشته باشه. صفات امکانی به توضیح که همین الان دادم، یعنی صفاتی که خدا داره الان فرض کنید ولی میتونسته نداشته باشه. خدا جهان رو آفریده پس واجد صفت خالقیت است، اما میتونسته نیافرینه و واجد این صفت نباشه. اینا میگن نه، اگه خدا بسیطه نمیتونه صفت امکانی داشته باشه، اکسیدنتال داشته باشه یا عرضی، باید همش صفاتش صفات ذات باشه. ولی به توضیحی که نویسنده میده میگه چنین نیست، یعنی همچنان خدا از بساطت نمیفته اگر صفات امکانی داشته باشه. چرا؟ چون خداوند در این حال واجد صفات دیگری هم هست، مثل آزاد بودن. ماشین نیست که همه چی از پیش تعیین شده باشه، و صفت آزادی خدا مستلزم اینه که پاره صفات اکسیدنتال هم برای خدا من قائل باشه. بعد یه ادعای بالاتر میکنه که ادعای خیلی جذابیه، گرچه توضیحش نمیده و مدللش نمیکنه. نیمه صفحه 54 و میگوید که حتی اگر خدا بود و دیگر هیچ نبود، تو وضعیتی که خداوند هیچ نه ملائکه را آفریده، نه موجودات آسمانی دیگر آفریده، نه هیچ جهانی آفریده، نه فقط جهان ما، فرض کنید ما می نهایت جهانهای ممکن میتونست خدا بیافرینه، هیچ کدوم نیافرینه، خدا بود و دیگر هیچ نبود، باز هم در چنون وضعیتی هم خدا محصور در صفات ذاتش نیست. اینجوری نیست که دیگه در اون وضعیت هم خدا صفات امکانی نداره، در چنین وضعیتی هم میتونه خداوند واجد صفات امکانی باشه. خب پس ما الان تا به اینجا بسیار گذرا دو تا صفت باقی مانده دیگه از صفات الهی رو بررسی کردیم، صفت توحید یا وحدت الهی
و صفت بساطت الهی. این رو هم بگم که برخی فیلسوفان خدا باور اصلا منکر بساطت الهی هم. مثل سوینبرن، ریچارد سوینبرن میگن اصلا خدا بسیط نیست. منتها همیشه این اشکال، این نگرانی وجود داره که اگر خدا رو از بساطت بندازیم از توحید انداختیم. یعنی گویی بحث بساطت الهی و وحدت الهی با هم یه پیوند تنگ و تنگی داره. ولی اگه کسی بتونه نشون بده که خداوند بسیط نیست ولی همچنان توحید الهی دست نخورده باقی بمونه، هیچ مشکلی نیست که کسی بساطت الهی رو به عنوان یک از صفات الهی کنار بذاره. راجع میکنه. و ضمناً گرچه توحید الهی صفتی است که در کتب توحیدی روش تأکید شده، بساطت الهی بیشتر صفت فلسفیه برای خدا. بیشتر فیلسوفان بحث میکنن. یعنی اگر ما باشیم و الهیات وحیانی، اگر ما بتونیم یه تصویر معقول و خردپسندی از توحید الهی بدیم همین کافیه. حالا به بساطت انجامید نینجامید ملالی نیست. خب بحث پایانی این جلسه، آیا خدا واجب الوجوده؟ یعنی وجودش ضروریه؟ اصلا فرض کنیم واحد هم هست خدا، جز هم نداره. اصلا فرض کنید وجودم داره خدا، دیگه از این بالاتر اینا کافیه برای الهیات کمال؟ تمام این صفاتی هم که الان در این کتاب در این 6 جلسه بررسی کردیم داره. عالم مطلقه، خیرخواه محض، واحد، بسیط، خالق جهان است، همه این صفات رو هم داره. تمام شد دیگه ما به الهیات کمال رسیدیم؟ نه، یک صفت دیگه هم برای الهیات کمال لازمه و اون واجب الوجودیت خداست. The necessity of God's existence که در سنت ما بهش میگیم واجب الوجود. خدا نه اینکه موجوده و داره صفات کماله، بلکه علاوه بر اینها، بله در موجوده و داره صفات کماله، ولی بالاتر از اینها واجب الوجوده. به این معنا که نه اینی که از قضای روزگار یه خدایی هست و صفات کمال داره ولی میتونسته نباشه. نه، خدا ضرورتاً وجود داره. منتها این خدا ضرورتاً وجود داره چجوری باید بفهمیم در الهیات کمال؟ این باز به طور طبیعی بر سرش اختلاف نظر جدی وجود داره که الان میخوایم به اون بحث بپردازیم. به این اساس اکنون ما وارد صفحه 55 شدیم، بحث آخر که necessity یعنی ضرورت یا واجب الوجودیت الهی است. خب ببینید یه یادآوری بکنیم که چه گفتیم. خداوند برای وجود داشتنش وابسته به هیچ چیزی نیست، اینو میدونیم. یعنی هیچ چیزی خدا را به وجود نیاورده است. خداوند ازل و ابد بوده است. برای دوام، یعنی نه برای حدوثش نه برای دوامش، خداوند وابسته به هیچ چیزی نیست. سر خوده. قیوم معنی قیوم یا صمد با صاد همینه. صمد یعنی بلاز لغوی یعنی توپر، یعنی چیزی که پره، نیازی به غیر نداره. خب این نکته اما توجه کنی ما یه سری چیزای دیگه هم داریم که برای وجودشون وابسته به چیزی هیچ چیزی نیستن. پس وابسته به هیچی نبودن خدا یه نوع تعالی برای اون میاره، یعنی از همه چیز فرا و ورا میره. ببینید من الان مثال بزنم، من الان نسبت به جسمتون تعالی ندارید، یعنی فرارمندگی از اون ندارید. چرا؟ چون وابسته به اونی. جسم نباشه شما نیستید. پس شما حالت تعالی نسبت به جسمتون ندارید، ولی خداوند نسبت به همه چیز حالت تعالی داره. به این معنی که وابسته به اون نیست. اما توجه کنید صرف تعالی داشتن نسبت به همه چی چیزی رو تبدیل به واجب الوجود نمی کنه. مثال بزنم، مفهوم عدد، آیا مفهوم عدد وابسته به هیچ چیزی تو این عالمه؟ البته من توجه دارم که در فلسفه ریاضی تلقی مختلف از عدد شده، اما دستگاه مطابق یک تلقی، یعنی عدد داشتم. ببینید ما الان فرض کنید تمام چیزایی که تو عالم دوه، خب فرض کنید که چه میدونم چی تو عالم داریم دوه، مثلا هر حیوان شاخداری فرض کنید دو تا شاخ داره، خب عدد دو وابسته به این نیست که یک چیزی تو عالم باشه که دو تا باشه. اگر هیچ چیزی تو این عالم نباشه که دو تا باشه، بازم دو دوه. این اساس به این معنا عدد دو متعالیه. توجه میکنی؟ یعنی عدد، حالا نه فقط دو، سه هم همینطوره، چهار هم همینطوره، هزار هم همینطوره، میلیارد هم همینطوره، بی نهایت هم همینطوره، عدد در سرشتش متعالی. و این احساس اگر ما بتونیم یه چیزی رو تصور کنیم که وابسته به هیچ چیزی نیست، وابسته به جسم نیست، وابسته به تحقیق خارجیش نیست، برای وجود داشتنش به هیچ ذهنی، ببینید حتی اگر هیچ ذهنه و فاعل شناسای یه ذهن مدرکی یا فاعل شناسایی هم نباشه که اعداد رو تصور کنه، باز هم اعداد چی هن؟ وجود دارن. در اساس یه تعالی داره، ولی باز هم عدد تبدیل به خدا نمیشه. در اساس ما برای این که تعالی الهی رو بتونیم توضیح بدیم کافی نیست، لازمه ها، ولی کافی نیست بگیم خدا وابسته به هیچ چیزی نیست، چون ما چیزهای دیگه هم داریم که واسه به هیچ چیزی نیستن، مثل عدد، ولی خدا نیستن. و این احساس یه چیز دیگه باید باشه و اون واجب الوجوده، یعنی چیزی که وجودش ضرورت داره. حالا این ضرورت وجود رو چجوری باید بفهمیم؟ دو جور فهمیدن، دو جور این رو فهمیدن. یکی اینه که خداوند ضروری است به این معنی که ضرورت منطقی داره، یکی خدا ضروری است به معنی اینکه ضرورت متافیزیکی داره. توجه میکنی؟ ضرورت منطقی غلیظ‌تره و حد اکثری‌تر از ضرورت متافیزیکی. مثال بزنم، اگه خدا ضرورت منطقی داشته باشه، محال است که جهان رو بدون وجود خدا بشه تصور کرد، حتی تصور کرده. این میشه ضرورت منطقی. مثال بزنم، الان مثال از ضرورت منطقی بزنم، استحاله اجتماع نقیزن. اینی که بشه اجتماع نقیزن ضرورتاً باطله. این میشه استحاله منطقی. اجتماع نقیزن یعنی چی؟ یعنی خودکار من همین الان، خود همین خودکار در همین مکانی که الان هست و نه هیچ جای دیگه، هم باشه و هم نباشه. این محاله. این میشه ضرورت منطقی. یعنی ضرورتاً چنین است منطقا که یا این خودکار من اینجا هست در همین مکانی که الان قرار داره، یا نیست. هم هست و هم نیست نمیشه، یا هست و یا نیست هم نمیشه. اینه میشه که ضرورت مند. پاره ای از فیلسوفان خدا باور تلاش کردن بگن خدا دارای ضرورت منطقیه، یعنی اصلا محال است که بتوان جهان خالی از خدا رو تصور کرد. خب این همه خدا ناباور هستن که جهان خالی از خدا تصور کردن، ادعای اون کسانی که قائلن به این که وجود خدا ضرورت منطقی داره این است که اونا گیجن، یعنی متوجه نیستن. وقتی کلیر بشه ذهنشون، ضرورتاً جهان رو خالی از خدا نمیتونیم ما تصور کنیم. نویسنده میگه ما این خیلی ادعای حد اکثریه و ما از عهده دفاع ازش بر نمیان، ولی به عنوان مثال اشاره میکنه به قدیس آنسل، که جناب آنسل استدلالش دست کم مطابق یک تلقی رایج اینطوری خونده شده،
تلقی های معتدل تری هم شده از استدلال شوری. مطابق یک تلقی اینطوری خوانده شده که جهان ضرورتاً به شکلی تصور پذیره که فقط خدا توش باشه. جهان بدون خدا تصور پذیر نیست. یه استدلال معروف داره به نام انتولوژیکال آرگومنت، برهان وجود شناخت. اونو طرح نمی‌کنم چون استدلال بسیار پیچیده ایه، ولی خروجیش که به بحث ما ربط داره اینه که خروجی استدلال وجود شناختی به نفع وجود خدا چیه؟ خروجیش این است که جهان رو اصلا بدون وجود خدا نمیشه تصور کرد. اگر هم کسی تصور کرده گیجه، ذهنش پاکیزه نیست، ذهنش وضوح و روشنی کافی درش نیست. کلیر بشه ذهنش میفهمه که جهان رو صرفا با وجود خدا میشه توضیح داد. این معنی حد اکثری از ضرورت رو کنار میذاره نویسنده، به آنسر اشاره میکنه به عنوان مثال نیمه صفحه 55. اما یک معنای متعادل تری از ضرورت در نظر میگیره و اون عنوانش از متافیزیکال نسسیتی است، نه لاجیکال نسسیتی. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا وجود داره وجودش ضروریه، نه اینی که منطقا جهان رو جز با وجود خدا نمیشه توضیح داد. میشه، ولی اگه خدا وجود داشته باشه دیگه وجودش امکانی نیست. ببینید ضروری یعنی چی؟ یعنی نمیشه نباشه. امکانی یعنی چی؟ یعنی ممکنه باشه ولی میتونه نباشه. به این معنا همه ما الان ضروریم یا امکانیم؟ امکانیم. بنده 45 سال قبل نبودم، احتمالاً 45 سال دیگه هم نخواهم بود. پس وجود من میشه چی؟ امکانی. ولی خدا اگر وجود داشته باشه یا واجب الوجوده، واجب الوجود، ولی به معنی متافیزیکی کلمه، نه اینکه جهان رو نمیشه خالی از خدا تبیین کرد. چرا ممکنه بشه؟ ولی خدا اگه وجود داشته باشه ضرورتا وجود داره. به این اساس صفت، یه بار دیگه خلاصه میکنم، صفت ضروری بودن خدا رو دو جور میشه فهمید، یا ضرورت منطقی که پاره ای از فیلسوفان مثل آنسلم ادعا کردن ولی ادعای بسیار حداکثریه و نقدای جدی شده بهش. به این اساس اون مفهوم حداکثری از ضرورت وجود خدا قابل دفاع نیست، ولی یک تلقی حداقلی از اون وجود داره که اون حداقلیش هم خیلی ازش بشه دفاع کرد، ولی در مقایسه با ضرورت منطقی حداقلیه و اون ضرورت متافیزیکیه. و این ضرورت متافیزیکی مشروطه، نمیگه که ضرورتاً چون این است که جهان رو بدون خدا نمیشه فهمید. میگه نه، بدون خدا میشه فهمید، ولی تو این جهانی که بدون خدا میشه فهمید اگر خدا وجود داشته باشه اون خدا ضرورتاً وجود داره. دیگه نمیشه که خدا باشه ولی بعداً بگیم که خب خدا مثلا عمرش تموم شد مرد، وجودش ضروری نبود، میتونست نباشه، اگه باشه ضرورتاً وجود. و بعد در ادامه هم یه استدلالی میکنه برای اینکه ما ضرورت متافیزیکی داریم، چون برخی فیلسوفان منکرن که ما ضرورت متافیزیکی داریم. بعد ببینید، بعد من یه شاهد مثال متنی بیارم، صفحه 56 تقریبا نیمه های صفحه، میگه که the attribute of divine necessity is best understood as an instance of a metaphysical necessity. میگه بهترین درک و دریافت یا فهم از صفت اینکه خداوند ضروریه وجودش این است که بگیم متافیزیکال نسسیتی داره، یعنی ضرورت متافیزیکی داره. خب اون وقت یعنی چی ضرورت متافیزیکی داره؟ All agree that God's existence is necessary in at least the sense that the fact that there is a God is in no way dependent on any other fact. حد اقل معنای واجب الوجود یا ضروری بودن وجود خدا اینه. اون حد اقل معنایست که دیگه همه خدا باور روش اتفاق نظر دارن، که خدا برای وجود داشتنش وابسته به هیچ چیز دیگری نیست، که لازمه این اینه که خدا همیشه بوده. و ضمناً لازمه این است که خدا نمیتونم خودکشی کنه. ببینید این خیلی نکته مهمیه ها، چون ببینید یه نفر ممکنه که بسیار خب ما میپذیریم که ضرورت وجود الهی مستلزم این است که خدا وابسته به هیچ چیز دیگه نیست، ولی خب خودش که آزاده، که خدا خودش میگه آزاده، میگه نمیگیم perfectly free. خب حالا خدا خسته شد مثلا، حال نکرد دیگه، مثلا بی نهایت سال زنده بود، خودکشی کنه. خدا نمیتونه خودکشی کنه. بعد ممکنه بگه اه پس این دیگه قدرت مطلق نیست. یادتونه اینو بحث کردیم در اون جلسه که قدرت مطلق رو بحث کردیم، گفتیم قدرت مطلق الهی به معنی این نیست که لیترالی خدا میتونه هر کاری بکنه، بلکه دو تا قید میخوره قدرت مطلق الهی، اگه خاطر شریف عزیزم باشه. یک، منطقا اون کار ممکن باشه، و دو، شایسته باشه انجام اون کار. اگر فرض کنید که خدا اصلا ذاتا نمیتونه خدای بدی باشه، این نقصی بر خداوند نیست، چون این که کسی پلید باشه این اصلا صفت کمال نیست. اگر که خدا من خودکشی کنه، خب هستی پایان میابه، و هستی پایان یافتن اصلا چیز خوبی نیست. توجه میکنید به این اساس این نقصی بر خدا نیست. من تمثیل زدم دیگه، گفتم مثل اینه که یک نابغه ریاضی مثل مریم میرزاخانی مثلا، خدا رحمتش کنه، این شما یه معادله ساده ریاضی رو جلوش بذاری، این اصلا در کسری اصلا اصلا بدون تعامل حل میکنه، ولی جلوی بنده بذاری 6 ساعت هم باش سرکله بزنم نمیتونم حل کنم. اینی که مریم میرزاخانی نمیتواند یک معادله ساده ریاضی رو بلافاصله حل نکنه، نمیتونه بلافاصله حل نکنه، این نقصی نیست، این عدم توان نقص اون نیست، کمال اونه. در این اساس این که خداوند نمیتواند خودکشی کند، چون خداوند خیر محض و لازمه خیر محض دوام وجوده، این نقصی بر خداوند نیست و لازمه واجب الوجودی خداست. خدا همیشه بوده، همیشه خواهد بود، وجودش واسه به هیچ چیز دیگری نیست، وجودش هیچگاه نه آغاز شده و نه پایان میپذیره، و وقتی میگیم نه پایان میپذیره یعنی نمیتونه خودکشی کنه، نه اینی که میتونه و نمیخواد، نه اصلا نمیتونه. این لازمه ضرورت وجود الهی است. باز من یک شاهد مثال دیگه از متن بیارم، وقتمونم رو به اتمام امروز. میگه perfect being theology suggests we should go farther and say that not only is God independent of any other thing for his existence and essential attributes, but in باتش مهمه it's not contingent that there exists such a being as him. میگه الهیات کمال فقط مستلزم این نیست که خدا واجب الوجود به این معنی که وجودش واسه به هیچ چیز غیر از خودش نیست، صفاتش واسه به هیچ چیز غیر از خودش نیست، نه، این است که وجودش امکانی نیست، اصلا نمیتونه نباشه، ضرورتاً هست. اوکی، بسیار خوب، بحث ما تموم شد، میرسیم به نتیجه گیری. من نتیجه گیری رو هم در حد سعی میکنم یک گروپ بیان کنم، چون بخش نتیجه دو سه تا نکته به نظر من درخشان میاره نویسنده. بحث ما تمام شد، صفات خدا رو آوردیم، صفات مختلف خدا رو در این مجموعه بحث کردیم، صفت تعالی خدا رو بحث کردیم، صفت درونماندگیاری خدا رو بحث کردیم، صفت جاودانگی خدا رو بحث کردیم، بعد صفت عالمیت مطلق خدا رو بحث کردیم، بعد قادریت مطلق خدا رو بحث کردیم، بعد گفتیم خداوند شخصی است دارای کمال، بعد در این جلسه اومدیم توحید الهی رو بررسی کردیم، بساطت الهی رو بررسی کردیم، واجب الوجودیت یا ضرورت الهی رو بررسی کردیم، همه این صفات رو بررسی کردیم. خب سوال، یه سوال خیلی بنیادی، از کجا معلوم وجودی داره این صفات اصلا وجود داشته باشه؟ شاید ما داریم فقط قصه میبافیم. بالاخره شما رمان که میخونید هزار شخصیت تو رمانه، ولی به این معنی نیست که این شخصیت ها بیرون هم بودن. فرق یه رمان با یک فیلم مستند اینه، در مستند اگر که دقیق ساخته شده باشه بازم عنصر خیال غایب نیست، ولی عنصر خیال بازم در خدمت روایت از یک امری است که مستقلا فرضاً وجود داشته، ولی در رمان فرض کنید علمی تخیلی چنین نیست که،
خیلی هم کانسیستنته، همه شخصیت هم به هم میخورن، روایت مسیر داستان پیرنگ داستان همه خیلی معقول و منطقی. حالا آیا خدا هرچی موجودی با این صفات که همین الان برشمردم آیا وجود داره و بس صفات دیگه که ما بحث نکردیم؟ اینا همه صفات الهی نیست، برخی از مهمتریناشون بود. حالا آیا وجود داره؟ خب اینه که ما یه جای دیگه باید بحث کنیم، الان که نمیتونیم بحث کنیم، باید بریم در فصل دیگری از بحث‌های فلسفه دین یا الهیات فلسفی موسوم به بحث از ادله اثبات وجود خود. اما میگه یک نگرانی همیشه وجود داره و اون این است که ما وقتی داریم از صفات خدا صحبت میکنیم داریم در واقع اصطلاحاً چیزی کاری میکنیم که بهش میگم پروجکشن یا برون افکنی. این توضیح سادهش اینه که مثلا یه نفری یه نقصی در خودشه ولی اینقدر از این نقص گریزانه و اینقدر این آمادگی رو نداره که بپذیره که این نقص رو داره، این رو پروجکت میکنه، برون افکنی میکنه، در دیگران میبینه. شکستی خورده میگه نمیدونم زمین کج بود، رئیسم فلان بود، بچگی با من بد رفتار شد، حاضر نیست که بپذیره که خودش هم دست کم بخشی از مسئولیت رو داره، پروجکت میکنه. حالا این ادعی گفتن دیگه از فیلسوفان خدا ناباور، مهمترینشون و مشهورترینشون تو این بحث فویرباخه. فویرباخ میگفت که اصلا خدا چیزی نیست مگر برون افکنی ایدئال‌ها و آرمان‌های ما. ما در جهانی که زندگی می‌کنیم پر از نقصه. هیچ کس عالم مطلق نیست، هیچ کس قادر مطلق نیست، هیچ کس کاملا خیرخواه نیست، هیچ کس کاملا آزاد نیست. هیچ کس همیشه وجود نداره، هیچ کس ضرورتا نیست. من احساس ما دلمون میخواد که همچین موجودی وجود داشته باشه. من احساس ادیان رو میتراشیم به گفته او که فرض کنیم که چنین وجودی وجود داره. نویسنده در این کتاب چون در سراسر کتاب در مورد اصل وجود داشتن خدا موضع نگرفت، میگه این فرض کنیم که فورباخ، و البته فقط فورباخ نیست، فروید و دیگران هم هستن که چون این میگه فورباخ و فروید راست میگه، منتها فروید فورباخ بیشتر روی ایدئال های مثبت ما نظر داشت که میگه موجب میشه ما خدا بافی کنیم. فروید بیشتر روی در واقع حراس ها و ترس های ما تاکید داشت برای اینکه بگه چرا خدا بافی میکنیم. ولی نقطه مشترک فروید و فورباخ این است که پروجکشن سر جاشه. ما یا یه حراس هایی داریم فروید، یا یه سری ایدئال هایی داریم فویرباخ، یا ترکیبی از هر دو، و برون افکنی میکنیم، برون سپاری میکنیم به تعبیر. میگه واقعا یه موجود اون بیرون هست. میگه آقا و یا خانم، اصلا ما پروژه رو ما به قول طلبه ها شبهه رو قوی میگیریم، فرض میکنیم واقعا همینطوره. خب بازم بحث از الهیات کمال بحث بیفایده نیست لزوما. به تعبیر دیگه بحث الهیاتی صرفاً در صورتی مفید نیست که اون خدای بیرون باشه اون صفات رو داشته باشه. اگه نباشم بازم مفیده. چرا؟ چون به ما تصویر دقیق‌تری از مفهوم کمال میده. یعنی ما یه دو کمال شناسی کردیم در این دوره، حتی اگر خدا هم نباشه باز هم ما فهم اون رو از از میخوام کمال ارتقا دادیم. آیا ما خودمون کامل نیستیم؟ اون بیرون هم کسی کامل وجود نداره. ولی اصلا کمال یعنی چی؟ کمال مستلزم چیه؟ چه لوازمی داره؟ چه صفاتی از دل این صفت کمال در میاد؟ اون صفات آیا با هم سازگارن؟ ما کمال شناسی کردیم. انگاری یه بحث مهمیست در زیبایی شناسی. صفت کمال صفت زیباست دیگه، پس ما زیبایی شناسی کردیم، بازم سرمون کلا نرفته. خدا ناباورن هم بگن که او اینا یه مش متدین بیکارن، نشستن دارن سر بی صاحب میتراشن، روی قبری گریه میکنن که توش مرده نیست. نه اینطوری نیست. بگیم بحث صفت کمال کرد، زیبایی شناسی کار کرد. حالا چه برسه به اینی که ما روشه به کمال داریم، چه برسه به این که اینطوری باشه که یک موجود کاملی هست و ما رو شبیه خودش آفریده که ما اینقدر هی میریم کمال میبافیم. این کمال بافی ما به خاطر اینست که در ذات ما که نفخت و فیه من روحی، یعنی از روح خودش در ما دمیده، این کمال بافی ما بیریشه نیست، بی هیچ نیست، برای اینکه ما
در واقع یک نشانی از اون کمال که ما رو آفریده از خودش تو ما گذاشته. به خدای ما گرایش به کمال داریم به طور طبیعی که هی داریم تأمل میکنیم که الهیات میبافیم، چه برسه به این که به فرض اینطوری بوده باشه. اگه اینطوری باشه که به طریق اولا این بس مفیده، چون هم خودمون به لحاظ زیبایی شناختی و کمال شناختی فهم بهتری پیدا کردیم از کمال، و همین که چون اون بیرون یک موجودی هست که داره اون استفاده، احتمالاً او رو بهتر شناختیم. این هم بحث انتهایی که به نظر من بسیار بسیار بحث مفیدی است. در انتهای انتهای کتاب این یک تمثیل بسیار زیبایی میاره که من اون تمثیل رو بیان میکنم و سخنم رو در این بخش پایان میدم. اشاره کردم به این که میگه اگه خدام نباشه بازم صفت بحث از صفات کمال یا الهیاتی یا کمال شناسی الهیاتی بیفایده نیست، کامل. بعد این رو با یه تمثیل خیلی زیبایی بیان میکنه. میگه اگر یه کامل اون بیرون نباشه ما بحث از صفات کمال کنیم، مثل اینه که تو آینه خودمون رو دیدیم، چون صفات که بیرون نیست دیگه، داریم در مورد آمال و آرمان‌های خودمون صحبت. بازم بالاخره بهترین راه اینه که بخوای صورت رو ببینی که تو آینه نگاه کنی. پس در اون صورت میشه آینه میشه، بازم میشه خودشناسی. پس خدایی اگر نباشه بحث از صفت کمال میشه خودشناسی و نه جهان شناسی. اما شاید این چیزی که ما داریم توش نگاه میکنیم، یعنی بحث صفات کمال، شاید آینه نباشه، شاید یه شیشه تاری باشه که از پشتش از یه حقیقت الوهی، از یک دیواین ریالیتی داره حکایت میکنه. البته تو شیشه تار اگه باشه، میدونی شیشه تار این کار کرده داره که حالت شبه آینه هم داره دیگه، ما خودمونم بهتر میشناسیم، ولی فقط این نیست، از لابلای این تاری داریم واقعیت الوهی رو هم میبینیم. شاید هم اینطوری باشه. بحث از صفات کمال، به تعبیر دیگه بحث از صفات کمال، کمال اگه خدایی باشه فقط خودشناسی نیست، فقط عذر میخوام خودشناسی نیست، بلکه چه بسا خداشناسی هم باشه، چه بسا شناخت باطن هستی هم باشه. بسیار خوب، بحث ما تمام است. بحث از صفات کمال و الهیات کمال که اون رو در 6 جلسه ارائه دادیم. از توجه همه عزیزان ممنونم. در دقایق پایانی اگه پرسشی باشه در خدمتم.